الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حجية الشهادة على الشهادة متحصلا مما استفدناه من نصوص المقام. حجية الشهادة على الشهادة في غير الحدود مطلقا، وعدم حجيتها في الحدود. لكن في الحدود وقع الخلاف في الحدود غير المحدة المشتركة بين حق الله وبين حق الآدمي، كالسرقة والقذف والمشرور، عدم الفرق بين هذين القسمين، وحكموا بعدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود مطلقة، سواء كان حدا محدا كحد الزنا واللباط، أو حدا مشتركا بين حق الله وحق الناس كحد السرقة والقذف. والشهيد الثاني بين وجه القولين، فبين وجه القول المشهور بدلالة الروايتين، وضعف سندهما، ولكن قال تؤيد هاتين الروايتين الشهرة، وأيضا قاعدة الدرء، درء الحدود الشبهات، لأن قاعدة الدار مقتضاه انتفاء الحد وعدم حجية الشهادة على الشهادة في الحد المشترك، فهي تؤيد ما عليه المشهور، وهما يؤيدان الروايتين. ومن جانب آخر قاعدة البدلية تدل وتقتضي جواز الشهادة على الشهادة في الحد المشترك، ولهذا أن مفادها كون شهادة على الشهادة فرعا، شهادة الفرع بمنزلة شهادة الأصل. ولكن قال هذه القاعدة في جريانها إشكال، ولعل وجه الإشكال أن شمول هذه القاعدة فرع وجود الشبهة في الحد المشترك، فما دام لم تكن هناك شبهة لا مجرى لهذه القاعدة. وبناء على العمل بإطلاقات الروايتين الدالتين على نفي حجية الشهادة على الشهادة في الحد المشترك، أو بناء على تقديم اطلاقات النصوص الدالة على جواز الشهادة على الشهادة في غير الحدود، بلحاظ تقديم جانب حق الآدمي في الحد المشترك، لا شبهة في البين حتى تصل النور إلى هذه القاعدة. وعلى أي حال، بعدما أشار بنحو إلى رجحان الوجه المذكور المشهور، لم يستدل بشيء من هذين الوجهين، ولكن قال في المبسوط، يعني الشيخ طوسي وابن حمزه، قال إنهما قالا بجواز الحد، يعني جواز الشهادة على الشهادة في الحد المشترك، تغليبا به جانب حق الناس، حق الادمی. و الحقا مثل السرق و حد القصف به غیر الحدود، به حق الناس، تقریبا به جانب حق الناس. و قال هذا احسن، یعنی الشهید وجه هذا الوجه و ارتضا به هذا الوجه. و بالمعان قال به تفصیل بین القسمین، یعنی قال به عدم جواز شهاده علی شهاده فی الحد المعد و به جواز شهاده علی شهاده فی الحد المشترک. ولیکن هذا التفصيل غير وجيه، وذلك لصحة سند الروايتين لأن النسبة بين موضوع هذين الروايتين، هاتين الروايتين، وبين مطلقات الجواز العموم والخصوص المطلق، فإنها هما وردتا في خصوص الحد، ولكن الإطلاقات دلت على جواز شهادة على شهادة مطلقة بلا ذكر لحد أو غير حد. فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولا ريب في تقديم إطلاق المقيد والمخصص على إطلاق المطلق والعموم. ودعوى تغليب جانب الناس غير وجيه، وذلك لأن في النصوص أطلق عنوان الحد على حد السرقة وحد القصف، وكذلك في كلمات جميع الأصحاب نصا وفتوى ألحق حد السرقة وحد القصف بالحدود، فعنوان الحد يشملهما ويدخلان في عنوان الحد عند الإطلاق. نعم في خصوص حد منهما الروايتان تدلون على منع شهادة على الشهادة، ولكن في حق الناس منهما كالمال المسروق، ضمان مال المسروق بنحوه من حقوق الناس لا يمكن الأخذ بهاتين الروايتين لأن موضوعهما الحد. من أجل ذلك نفسد في الحد المشترك بين الحد منهما وبين حق الناس، كما صرح به السيد الإمام وكثير من الفقهاء هذا هو السيء. فتحصل فالمتحصل من مجموع نصوص المقام ومقتضى القواعد عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد المهم أو في المشترك، لكن في قسم الحد من الحد المشترك. وأما في غير الحدود وفي حق الناس من الحد المشترك لا مناص بل مقتضى القاعدة الرجوع إلى الإطلاقات والحكم الجواز، يعني جواز الشهادة على الشهادة. هذا في هذا القسم. وأما التعزيرات قلنا تلحق بغير الحدود لأن عنوان الحد عند الإطلاق منصرف عن التعزيرات، فيشمله يشملها إطلاق جواز الشهادة على الشهادة. وعلى فرض الشك تجري قاعدته الرجوع إلى العام في شبهة المفهومية لدليل المخصص، ومعال ذلك الرجوع إلى العام في القدر الزائد، وهو التعزيرات يرجع إلى العام إطلاق جواز الشهادة على الشهادة. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كي در إن بحثي كي داشتيم أنجي كي از نصوص متحصل شد وحاصل شد إن از كي خود طائفه بودن، طائفه اولا دلالت بر جواز شهادت بر شهادت داشت مطلقا، هیچ موضوعی در ذکر نشده بود مطلقا، نه اسم حق الناس، عنوان حق الناس درش اومد، نه حدود و نه غیر حدود، مطلقا. خب اینا نصوصا مستفیضه بودن. اما طایفه دوم دو تا روایت بودن، یکی صحیح قیاس و دیگری موثقه طلحه، که این دو تا دلالت داشتن بر عدم جواز شهادت بر شهادت در حدود. لفظ حدود در عنوان این دو روایت آمده بود. خب مقتضای صناعت این است که ما اون اطلاقات رو تغییر بزنیم به این دو روایت، چون نسبت بین حدود و بین اون نصوص که مطلق بودن عموم و خصوص مطلق هست و اون اطلاق یا تغییر میزند. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که شهادت بر شهادت در غیر حدود نافذ و جایز هست و اما در حدود جایز نیست. و عرض کردیم به شما اونجا که در کلمات اصحاب اومد بود حقوق الناس، اون هیچ دلیلی برش نیست، اجماع تعبدی در بین نیست، چون اون اجماع مدرکی هست، مدرک ما هم که به این کیفیت در آمده است، پس اون هیچ گونه قابل اعتبار نیست. اون چی که در کلمات اصحاب اومده که تفسیر بین حقوق الناس و حقوق الله، نه لازم نیست ما اعراض بکنیم حقوق الناس هست، بلکه همین که اعراض بکنیم که از قبیل حد نیست کافیست، ولی اینکه اون غیر حد مثل تعذیرات مشتمل بر حقوق الناس هم چی آقا باشد، چون از قبیل حد نیست. نه ولی اینکه اون تعذیرات مشتمل بر حقوق الله هم چی آقا باشد، چون از قبیل حد نیست. خب حالا در خصوص حد باز یک اختلافی هست، یعنی این که گفتیم الان این تفصیل رو فی الجمله مشهور همینه، در حدود الله مشهور فرقی نداشتن بین این حدود الله محض مثل حد زنا و لواط و امثال ذلک و بین حدود مشترک بین حق آدمی و حق الله، مثل مثال زدن به حد سرقه و حد القصف، مشهور فرق نداشتن. بلکه مرحوم شهید گفت که بر این مبنای مشهور دو روایتی دلالت میکند بر عدم جواز شهادت بر شهادت در حدود مطلقا، لکن ایشون سند این دو روایت رو تضعیف کرده و بعد از تضعیف گفت این دوتا معیدتان هستند. در اون عبارت شهید به فتح یا بخونید، معیدتان هستند به چی؟ به دو تا وجه. یکی فتوای شهرت هست که شهرت بر وفق این به اصطلاح دو تا روایت هست تایید میکند این دروب، شهرت میگه مطلقا کما اینکه مزمون این دروب همینه. و همچنین قاعده در، قاعده در هم معید این دو روایت هست، برای اینکه مقتضای قاعده در این است که اگر ما شبه کردیم که در اون حد مشترک، چون محل اختلاف بین فقها دیگه آیا شهادت بر شهادت هست یا خیر، خب عند شبه حد چی میشد؟ رفع میشد، نتیجه میشد که شهادت بر شهادت جایز نمیشد، نمیتوند اثبات حد بکند در حد مشترک. و این موافق هست با همون قول مشهور و همون دوتا روایتی که سندش ضعیف هست، پس این دوتا وجه تایید میکند اون چیز رو، آقا روایت رو. حالا دیگه اون دیگه به خودش مربوطه، در حال ما وجهی نداره خیلی پس بکنیم جستجو بکنیم، چون خودمون برای ما روشنه دیگه. علتش این است که یکی جهتش این است که اینا، یکیش این است که اینها راوی طلحه رو که عامی هست خب طبعا نشون حجت نمیدونه، و اون رباط قیاس رو هم من دیگه رباطش نگاه نکردم، حتما بله سند بخون آقا.
باب اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب که سقیه،
بله بله خب،
عن محمد ابن الحسین
خب
ابن خطاب،
بله
محمد ابن یحیی الحسین،
نه مسلم و ثقه هست، هیچ کسی روی اختلاف نداره، ابی جعفر زیاد هست و ثقه هست، اجازه بید آقا. بله بله روشن. خب
عن محمد ابن یحیی الحسینی یا الخزاز مشترکی که هر دو امامی ثقه هست،
بله بله بله،
عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی،
شاید اسنادش باشه و به اسنادهی در اون اسنادش مثلا اشکالی باشد و در اون اسنادش نگاه کرد، توجه فرمودید، بعد اسناد نگاه بکنید چند تا واسطه هست شده در اون اسناد. الان ایالن این در کلامیشون هست و گفت در مقابل این سه قاعده بدلیت هست، چون قاعده بدلیت به این تقریب هست که خب ما در قاعده بدلیه در علم اصول خونده بودیم، یه قاعده مستقلی بود اصلا که مختزای مفهوم قاعده بدلیت این است که بدل به منزله چی باشد؟ مبدل من باشد. فرع به منزله اصل باشد. یعنی فی کل ما کان مبدل من حکم ثابتن، هر حکمی که برای مبدل من ثابت باشد برای اصل برای بدنم باید ثابت باشد. حالا این فرع بر احراز صغرا هست که ما احراز بکنیم که این شهادت بر شهادت بدل هست از شهادت اصل. التفات فرمودی این رو باید ما احراز بکنیم. ولیکن ایشون گفت یه شبهتون از جهت این که اصل این صغرا محل اشکاله، در کبراش جای خدشه نیست. خب اترابا احد و تهوره این دیگه صریحه، روایتش هم صحیحه و اطلاقش هم معخوذه مطلقا. ولیکن در اینجا الان در خصوص حد مشترک محل اختلافه، بین فقها اختلاف شده. این که ما بخواییم که این رو احراز بکنیم که این شهادت بر شهادت مطلقه و منزل شهادت اصله، حتی فی حد مشترک این به قول معروف که وسط دعوان نقطه این کردن هست، ولذا این قاعده درش از این جهت در احراز این صغرا اشکاله. پس بنابراین هر دو رو ایشون خدشه کرده فکر جمله، بلن این که اون وجه اول از بیانشون استشمام میشد که ارجحه توجه فرمودید، برای اینکه روایت تضعیف کرده ولی میگم این دو تا روایت ضعیف مؤید هستن به شهرت و به اون قاعده ردم نکرده کنه، این به نظر میشه به نظرشون ارجحه، ولی کن استدلال نکرده به هیچ یک از این دو وجه. اون وقت ولیکن شیخ در مفسود و همچنین ابن حمزه اونا آمدن گفتن که ما حکم به جواز میدیم، یعنی جواز شهادت بر شهادت در این بفرمایید که حد مشترک. چرا؟ برای اینکه اینجا حق آدمی رو اینا تقلیب کردن. تقلیب کردن یعنی چی؟ اینه گفتن که این حد بفرمایید سرقت و غصب ملحق به حقوق الناس هم. تقلیب یعنی که دیگه اعتبار و اعتنایی به اون جانب حقوق الله آقا نیست، ولی که عنوان غالب همون حق الناس هست. وقتی حق الناس شد کلن این دو تا حد از عنوان حدود خارج میشن، یعنی داخل در چی میشن؟ حقوق الناس میشن، چون تقلیب کردین دیگه، فلذا اینجا جایز میشن. و این بیان ایشون این احسنه. چرا؟ به خاطر اطلاق و عموم اطلاقات. وقتی که جانب حق الناس رو تقلیب دادیم نوبت اون اطلاقات میرسد، اینو شامل میشه. با این بیان ایشون هم قالب تفصیل شده، یعنی شهید در مسالک گفته در حدود نفصل و بین حد محض و بین حد مشترک. در حد محض شهادت بر شهادت حجت نیست، ولی در حد مشترک مطلقا حجت نیست، بلا فرق بین حد من هما و بین حق و ناس من هما. چون خود حد مشترک دو قسم برد دیگه، یعنی دو تا شق برد دیگه، یکی حق الله که همون حد هست، یکی هم حق الناس هست که مال مسروق است. مثلا در سرقت ایشون فرق بین این دو چه آقا نداشته. در اینجا بیانشون این عبارتشون هم که قبلا خوندیم دوباره تطبیق بفرمایید معنیش اینه، ولی که عرض کردیم بیانشون قابل خدشه است و درست نیست. چرا؟ اولا ما سند اون دولت صحیح میدونیم، توجه فرمودیم، کما اینکه صاحب وسائل صاحب جواهر صحیح دونسته، کما اینکه صاحب ریاض تصدیق کرده، گفت اگر عبارت ریاض اونجا هست، من قبلا هم عبارت ریاض خوندم در جزوه شما هم هست، الان نگاه بکنید یادتون میاد، صاحب ریاض گفته که اگر ما این دطلبت حجت نمیدانستیم بعده میشد برای اون تفسیر وجه قائل بشیم، ولی چون این دوتا روایت حجت هستن میگه حرف مشهور چی میشد اینجا متعین میشد. این همین حرف ایشون رو سال جواهر داره. سال جواهر اصلا این قلت هم نگفته، اگر هم نگفته، کلن مشهور ترجیح داده به این دو روایت. ولذا این دو روایت خب موثقه که حجته، و حجت چرا حجت خب بیان شد دیگه مکرر که مقتضای تحقیق این است که اونی که ملاک اعتبار خبر هست همون وساقت راویست، نه عدالت معنی اخصش، چون سقه در نقل میخواییم ما، یعنی کسی که تفق و النفت الیه فی نقل روایته که از کز پرهیز میکند، توجه فرمودید. این وقتی که احراز بشه کافی است، موثق همینه، این اصحاب گواهی دادن عمل کردن به روایتش اعتماد کردن، کاشف از این که او در نقل چی هست آقا ثقه هست، همین کافیه، و در روایت هم ثقه اومده. لا یجوز و لا عذر لاحد من مبعالین و التشکیک فی ما یروی انا ثقات ما، عفه یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه قولی ثقه ثقه میگن، یعنی در نقل ثقن، نه در جمعی حالا آنچه که معتبر است در عدالت من اخص باشد، نه اونی که ما میخوام این. حالا این خودش داستان مفصل دارد، مفت تحقیق همینه، ولی کن به شما عرض بکنم که در اینجا حق با همون صاحب جواهره، حق با همون صاحب ریاضه، حق با کسانی است که در اینجا گفتن که مطلقا بلا فرق بین حدود بفرمایید که مرز و بین حد مشترک. اما یه امایی دارن، اما چیه؟ این است که در حد مشترک ما در حق الناسش قائل نیستیم، در اون حد اللهش قائمیم و این منافات نداره که مطلق حدود مرز بکنیم، مطلق حدوده، چه حد مرز باشد یا در حد مشترک اون قسمت چی آقا بفرمایید؟ حدش. و الا مال مسروق زمان دارد یا ندارد باید دفع کرد نکرد، اینجا اصل این اثبات مال و زمان مال اینجا شهادت بر شهادت حجته، اما در قسمت حدش شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ نیست. کمی که در متن تحریرم همینجور اومده، فقها هم خیلی همینجور گفتن. پس مقتضای حق و تحقیق در مسئله اینه که شهادت بر شهادت در مطلق غیر حدود چی است آقا؟ حجته. اما در حدود چی؟ در حدود مز قطعاً حجت نیست و در حدود مشترک اون بخش حدش شهادت بر شهادت حجت چی آقا؟ نیست. این تا اینجا اگر نکته‌ای در ذهن شریف شما باشد بفرمایید. خب میرم وارد مسئله بعد میشیم، اون مسئله تعذیرات هست. عرض کردیم در تعذیرات ما آیا تعذیرات رو برای شهادت و برای شهادت حجت میدونیم یا نمیدونیم؟ مرحوم امام در متن دارد که احبت این است که ملحق به حدود هست، بلکه اقوا هست که ملحق به حدوده. عرض کردیم که نه، این غیر قابل قبول هست. چرا؟ چون تعذیرات همه قبول دارید، شما هم امام هم غیر امام همه فقها، که تعذیرات از قبیل حدود چی آقا؟ نیستن، همه قبول دارن. و لذا مگر اینکه به معنای عام که در آمده در نصوص، ولی این در اطلاق نیست. در نصوص خود حد در اصل لغت به معنای الفصل الحاجز بین الشیئین المانع للتعدی من احدهما علی الآخر، این در عبارت خلیل اومده فصل ما بین کل شیئین حد منهما و حدود الله هی الاشیاء التي بینها، یعنی بینها الله تعالی و امر ان لا یتعدا فیها. خب این یک معنای عامیه، هم تعذیرات شامل میشه هم غیر تعذیر. اونی که خدا بیان کرده، خب عدد اثبات تعذیر رو در روایت بیان شده دیگه، اتفاق میفرمایید دیگه، بله عدد اثبات تعیین شده و لذا این حدیث به معنای عام تعیین شده و خدای تعالی گفت که از این تعدی چی آقا ولی نکنی. خب و اما در نصوص هم همینجوره، مثلا عرض کردم اون روز خدمت شما که در باب تعذیرات سبی اینجا لفظ حد اطلاق شده، مثلا در روایتی صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام فی مقدار تعذیب سبیان قال علیه السلام ثم یدرب، یعنی از سبی بهی، یعنی به صوت علا قدر اسنانهم، به قدر دندانهایشون، ولا یبتل، ولا یبتلو، یعنی لا یبتل دارد، برمیگرده به اون حاکم، بله ولا یبتلو حدا من حدود الله، اینجا تعبیر حد کرده به قدر اسنان. خب اون در بحث تعذیب سبی هم داشتیم به قدر اسنان. خب این سبی اولا که حد ندارد به اتفاق نص و فتوا، نص هم صریحه، حضرت عصبانی شده به شرف گفت که آیا تو میخوای من به سبی حد اجرا بکنم؟ اون که گفتی بچه خیلی شلوغ میکنه، اذیتم میکنه، فلان میکنه، چه کارش بکنه، خسته شده من دستش میزنه میشکنه فلان، میخوام رو باید. حضرت فرمود خب به قدر یک صوت این رو تعذیبش بکن. و راوی گفت یک صوت، اگه اینجوری یک صوت بفهمی یک صوته اصلا برای من مال زندگی نمیذاره اینطوری. بعد گفت که باز سوال کرد، حضرت گفت یه صوت. باز سوال کرد، حضرت گفت که عصبانی شد، گفت که شما توقع داری من به شما بگم که حد بزن سری رو؟ یعنی معلوم است که قطعا این نصوص هم زیاده که حد در مورد سبی به اتفاق نص و فتوا مشروع نیست، اصلا شرع تشریع نشده. اون وقت این سبی رو دارد بقید این نص میگه در عدد اسنان، البته تفصیل گذاشتیم در همون جاش بین ما ارتکب و سبی که اون چرا که از قبیل حد بردار باشد اون ارتکب و اسنان هست، اما چی شلوغا و مال دادن و فلان شکستن و فلسطین های نباشد، این همون روایتی که وارد شده همون یک صوت رو میگیریم. توجه فرمونید مختلف هست این جرائم سبی. حالا علیانن این قطعا این حدی که اینجا اومده که حد ابطال نمیشد، یعنی حضرت بر این ضرب به عدد اسنان سبی رو این اطلاق حد کرده، اما در حالی که این حد مسترچی آقا نیست. و یا این که در روایتی باز هست دارد که و یجدد الغلام دون الحد، اینجا الان معلومه که یضرب الغلام یجدد الغلام دون الحد، معلوم میشه که ضرب هست غلام رو، اما اطلاق حد بهش آقا نمیشه. بعد دون الحد در صحیح ابی بصیر هست و یا در صحیح دیگری موثقه ابن بکیر دارد تضرب الجاریه دون الحد، جاریه یعنی سبیه که از بالغ نشده دون الحد بهش زده میشد، اگر همونجوری که استحقاق حد پیدا میکند کبیر او مرتکب بشد این دون حد بهش زده میشد. و باز هم این در اطلاق لذا معلوم میشد که حد غیر از حد مستلق غیر از اینه. باز روایتی هم از سعی حماد قال قلتو دعوی عبدالله علیه السلام کم تعذیر، اندازه تعذیر چقدره؟ قال علیه السلام دون الحد، کمتر از حد باید باشد، اصلا مقابل انداخته بین حد و بین چی آقا؟ تعذیر. روایات زیاده در این زمینه که من جمله از اون روایاتی است که دلالت کرده که ان الله تعالی جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى، جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. این در نصوص مستفیضه است، اصلا بابی قرار داده وسائل یک روایت نیست، مستفیضه است این عنوان درش، این تعبیر درش اومده. در مجموع حد عند القرینه به معنای عام از حد مصطلح یا غیر حد مصطلح استعمال شده، اما در اطلاق به قرینه همین حد چی است؟ مصطلحه. بنابراین علی ذلک این موضوع مسئله ما که تعذیر میگیم، هرچی که عنوان تعذیر باشد و داخل در حد مصطلح نباشد، این قطعا این از قبیل حد بفرمایید چی آقا؟ بله نیست، اون وقت غیر حدود میشد. غیر حدود که شد، ما از تفسیری که از اون نصوص فهمیدیم، تفسیر بین حق و ناس و غیر حق ناس نبوده، حق و ناس عبدالله از کردیم اونجا که در کلمات اصحاب اومده دلیل برش نیست، اون اجماع مدرکیه، ما تابع مدرکیم، تابع نصوصیم، نصوص ما ازش چی فهمیده شده؟ از تفسیر بین حد و بین چی آقا؟ غیر حد، که در غیر حد مطلقات گفتن جوازه، شاد علی شاد جایزه. خب حالا این تعذیر وقتی که داخل در غیر حد شد این میشه چی آقا؟ جایز. حالا چه مشتمل بر حق الله باشد؟ مثل کجا؟ مثل اون جایی که به اصطلاح سبی مرتکب میشد آنچرا که از قبیل حق الله هست، از قبیل حق الله، همین گناهان حق اللهی که مثال زدیم ممکنه سبی این رو چی بشه آقا؟ مرتکب میشد. یا بزرگا همینجور یک عملی، یک اسیان، یک معصیت رو مرتکب بشن که این از قبیل حق و ناس نیست، ولیکن حدی هم در شرع برش چی آقا؟ نیومده. ممکنه این باشه، ممکنه هم از قبیل چی باشه آقا؟ من قبیل حق و ناس باشه. فهمیدین اینه که مثالش زیاده، قبلا عرض کردیم اعمه تعذیر از حق الله و چی آقا؟ حق و ناس. و علی حال این تعذیر مطلقا چه اون باشه چه این باشه، داخل در عنوان غیر حدوده، داخل در عنوان حدود چی آقا؟ نیست. حالا این به مقتضای قاعده و مستظهر از نصوص و فتوا، اما یک تنزل اینجا میکنیم، تنزل فرضی به این که حالا فرض این که حالا کسی تشکیک بکند، شبه بکند که آیا اینجا حد این تعذیر داخل در حدود هست یا خیر، آیا این حدی که در این دو تا روایت موثقه تعالی و قیاس آمده است که شهادت و شهادت جایز نیست، آیا این یا متعذیر املا شک بکنیم، اینجا شبه مفهومیه دلیلی چی میشه آقا؟ مخصص میشه. در شبه مفهومیه دلیل مخصص که داره بین عقل و اکثره که ان الحد المقصود المراد من الحد في هاتين الروايتين هل هو خصوص الحد المصطلح او ما يعمه و التعذيرات. وقتی که شک کردیم قدر متيقن کجاست؟ خود حد مصطلح اینجا رو اخذ بکنیم. اما در تعذیرات که قدر زائده شک بکنیم دیگه، قاعده چی از رجوع چی بکنیم؟ آقا رجوع به اون مطلقات باید بکنیم. این است که قاعده اصولیه رجوع به عام، تعین رجوع به عام عند الشبهه المفهومیه دلیل مخصص از دائره بین الاقل و اکثر دون المتباینه. متباینه رو عرض کردیم هر دو ساقط میشن، هم عام هم خاص. حالا اینجا اقل و اکثره. و همچنین عبارت اخرى این قاعده عرض کردیم، قاعده چی است آقا؟ قاعده چی؟ یجب الاختصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص. چون قاعده ما چی شده؟ مطلقات شده. جواز شهاده علی شهاده اون قاعده برای ما تشکیل میده، مطلقا. درسته؟ نص مخالف اومده در روایت میخواد این قاعده رو خرق بکنه، مخالفت بکنه. موضع نصش کجاست آقا؟ یعنی متقن از موضع نصش کجاست؟ همون حد مصطلحه، حد مصطلح خاصه به معنی خاصه. و اون قدر زائدش کجاست؟ فی مخالفت قاعده علی موضع نص، یعنی فی غیر موضع نص المتقن، غیر متقن من النص که عبارت باشه از تعذیر. اونجا باید چیکار بکنیم آقا؟ اقتصار بکنیم بر مخالفت اون اطلاق اون قاعده به همین موضع نص. به خارج از موضع نص رو همون قاعده رو چیکار بکنیم آقا؟ عکس بکنیم تا اینجا. و اما مسئله بعد رو انشاءالله بمونه برای فردا. و السلام علیکم.